یادم یه روز صبح زود داشتم با ماشین میرفتم بیمارستان، چند تا دونده خیلی قوی و پر انرژی رو دیدم داشتن تو خیابون فولرتون میدویدن سمت ساحل دریاچه. من اونجا خیلی ناگهانی دوچار این احساس شدم که انگار الان توی آکواریومم. میتونستم بیرون رو ببینم، مردم اون بیرونم خب میتونستن منو ببینن، ولی ما داشتیم تو دوتا محیط کاملا متفاوت زندگی میکردیم و نفس میکشیدیم. من و تری درگیر یه سری اطلاعات ناخوشایند و ناامید کننده بودیم که تو دنیای بیرون به هیچ دردی نمیخورد. هیچ کی اصلا کوچیدن علاقه نداشت که اینا رو بدونه. دونده ها آروم داشتن مسیر خودشون رو میرفتن. مردم هم از ابتذال پایدار زندگی معمولشون کیف میکردن. ما مینور بودیم دیگه تو آکواریوم درگیر مسائل خودم.
سلام، من عطا صادقی هستم و شما به قسمت اول پادکست یک پنجره گوش میکنید. توی پادکست یک پنجره ما برای شما تجربه شخصی یه نویسنده رو روایت میکنیم. اینجوری که تو هر قسمت یه جستار رو برمیداریم و تبدیلش میکنیم به یک روایت قابل شنیدن. جستار کلمه فارسیه که معادل کلمه های اسه یا پرسونال هیستوری یا میموار توی انگلیسی به کار میره. یعنی توی پادکست یک پنجره شما تجربه شخصی یه نفر، پرسونال هیستوری یک آدم، اتفاق واقعی که برای یک آدم افتاده رو میشنوید، یک نویسنده معمولا یا یک خبرنگار. سعیمونم برای اینه که جستارایی رو انتخاب کنیم که توی فارسی کمتر خونده شده باشه، یعنی یه تعدادیشون که تا حالا اصلا به فارسی ترجمه نشده و بقیه هم خیلی محدود در واقع خونده شده، حالا فرضاً توی یک مجله جایی. مهمتر از اون اگه یه جور دیگه بخوام بگم، برای ما بیشتر از اونی که جالب بودن قصه و روایت مهم باشه، تأثیری که روی آدم میذاره و روی شنونده میذاره اهمیت داشته. یعنی چیزی باشه که شنیدنش ما رو درگیر کنه و باعث بشه که بیشتر فکر کنیم. روال کارمون اینجوریه که بعد از انتخاب یک متنی که به نظرمون خوبه، اون جستار ترجمه میشه، بعد دراماتورجی میشه. خب این در واقع آثار مکتوبن و برای خوندن نوشته شدن و ما اینجا میخواییم اجراش کنیم، بنابراین تبدیل میشه به یک اثر شنیداری. و بعد از اون یک گوینده، صدا پیشه، بازیگر میاد و بعد از چندین بار تمرین کردن اون اجرا میکنه. حالا احتمالاً بعد از اینکه چند قسمت پادکست رو بشنوین بیشتر دستتون میاد که منظور من از این توضیحات چیه و با روال پادکست ما بیشتر آشنا میشید. تو قسمت اول پادکست یک پنجره رفتیم سراغ یکی از نوشته های الکساندر همون به اسم آکواریوم که اولین بار توی جون 2011 توی مجله نیویورکر چاپ شده. همون یه نویسنده اصالتاً بوسنیاییه که توی جوانیش مهاجرت میکنه آمریکا و اونجا هم شروع میکنه نوشتن به انگلیسی. و نکته جالب قضیه اینه که این آقای همون تا 28 سالگی، یعنی موقع مهاجرتش، اصلا انگلیسی بلد نبوده، ولی بعد از اینکه میاد تو آمریکا و بعد از یه مدت شروع میکنه به نوشتن و آروم آروم معروف میشه تا اینکه سال 2011 برنده جایزه داستان نویسی پن میشه. اطلاعات بیشتر راجع به همون رو میذاریم توی کانال پادکست، اگر که دوست داشته باشید میتونید اونجا برید و بخونید. آکواریوم رو زهرا شمس به فارسی ترجمه کرده و تایماز رضوانی همونو براتون اجرا میکنه. تایماز از دوستان من، نویسنده، نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر که مثلا همین تازگی دوتا تئاتر بهمن و حریق رو بازی کرده توی تئاتر شهر و تماشاخانه ایران شهر و از طرف دیگه گوینده کتاب صوتیه و کتاب صوتیهای زیادی رو تا حالا خونده و احتمالاً صداشو شاید اونجا شنیده باشین. زهرا هم از مترجمه خوبه و خیلی کار زیادی رو تا حالا ترجمه کرده که به نظر من مهمترینش کتابیه به اسم شکستن طلسم وحشت که درباره محاکمه پینوشه است که به شدت پیشنهاد میکنم بخوینش، چون فوق‌العاده اثر خوبیه. آکواریوم یکی از تأثیرگذارترین نوشته هایی بوده که من توی چند سال گذشته خوندم و به همین خاطرم تصمیم گرفتم که برای شماره اول پادکست این جستار رو کار کنیم. چیزی از قصهش الان لو نمیدم، ولی پیش از اون لازمه که هشدار بدم که با اثر مهیب و شاید تکان دهنده‌ای روبرو خواهید شد و بنابراین پیشنهاد میکنم که اگر آدم حساسی هستید و حجم زیادی از احساسات و غم ممکنه اذیتتون کنه، این قسمت رو نشنوید. طبعا شنیدن این قسمت برای کودکان مناسب نیست. یک پنجره رو من عطا صادقی با همکاری فرشید نجاریان تولید میکنیم. این شما و این قسمت اول پادکست یک پنجره با عنوان آکواریوم.
با همسرم تری طبق معمول دختر کوچیکمون ایزابل رو بردیم برای معاینه‌های پزشکیش. ایزابل اون موقع 9 ماهش بود. کاملا هم سالم به نظر می رسید. تازه دندون در آورده بود. بعد دیگه میشوندیمش کنار خودمون سر میز شام تا با ما غذا بخوره. قانقون می کرد و خودش دونه‌های کنفلکس رو میذاشت تو دهنش. خیلی خوش اخلاق و خوش خنده بود. اصلا عاشق آدما بود. دوستان به شوخی میگفتن خوشبختانه از این نظر به بابای اونوقش نرفت. من و تری همیشه بچه‌هامون رو با هم میبردیم دکتر. این بار الا خواهر بزرگ ایزابل هم با خودمون برده بودیم. اون موقع حدوداً 3 سالش بود. پرستاری که اونجا بود دمای بدن ایزابل و وزن و قد و اندازه سرش رو گرفت. الا خوشحال بود که خب مجبور نیستین دردسرا رو تحمل کنه. بعد دکتر جی اومد، ما به این اسم صداش میزدیم، اومد تنفس ایزابل رو گوش داد، چشما و گوشش رو معاینه کرد و جدول رشد ایزابل رو کامپیوترش نگاه کرد. خب قدش معمولی بود، یکم فقط کم بوده وزن داشت. به نظر که همه چی روبرا بود، غیر اندازه دور سرش که بیشتر از حد نرمال بود. دکتر جی انگار نگران شده بود، دلش نمیخواست ایزابل رو بفرسته امارای، به همین خاطر برای فرداش به همون وقت سونوگرافی داد. ما برگشتیم خونه، ایزابل بیقرار بود، هی نق میزد، نمیتونست درست بخوابه. خب اگه نرفته بودیم پیش دکتر جی میگفتیم حتما به خاطر امروز خسته شده، ولی الان همه چی رو توی چارچوب متفاوت میدیدیم، یه چارچوبی که پایش ترس بود. آخر شب ایزابل از اتاق خوابون بردم بیرون آرومش کنم، آخه همیشه پیش ما میخوابید. دیگه تو آشپزخونه هر لالایی که بلد بودم براش خوندم. آفتاب من تویی، چشمک بزن ستاره. با یه آهنگ از موتسارت که وقتی بچه بودم یاد گرفته بودم و شعرهای بوسنیاییش خیلی عجیب هنوز یادم مونده بود. هر وقت من این ستا لالایی رو پشت سر هم میخوندم جواب میداد، ولی این بار یکم طول کشید تا ایزابل سرشو بذار رو سینم و آروم بگیره. حس میکردم انگار اونه داره منو دلداری میده، داره به زبون خودش میگه که بابا همه چی درست میشه. با اینکه خیلی نگران بودم، یه روز تو آینده رو تصور کردم که این لحظه یادم میاد، بعد یکی شاید خود ایزابل بهش میگم که چطور اون بود که منو آروم کرد. میگم دخترم بود که مراقبم بود، فقطم 9 ماهش بود. فرداش سر ایزابل سونوگرافی کردن، همش تو بغل تری گریه میکرد. بعد سونوگرافی برگشته بودیم خونه، دکتر جی زنگ زد گفت سونوگرافی نشون داده که ایزابل مبتلا به هیدروسفالیه، باید سریع ببریمش اورژانس، جونش در خطره. اتاق معاینه اورژانس تو بیمارستان یادبود کودکان شیکاگو رو تاریک کرده بودن. قرار بود ایزابل سی تی اسکن شه، دکترها امیدوار بودن که خودش خوابش ببره تا اینا مجبور نشن بیهوشش کنن. به اون گفتن هیچی هم نباید بخوره، چون ممکن بود بعد از سی تی اسکن لازم بشه امارای هم ازش بگیرن. این بچه هم هی از گرسنگی گریه میکرد. یکی از رزیدنتا یه فرفره رنگ وارنگ داد دستش، مام این فرفره رو هی فوت میکردیم مثلا حواسش رو پرت کنیم. توی اون همه احتمال ترسناکی که ممکن بود رخ بده، ما منتظر یه اتفاق بودیم و از تصور این که خب چه اتفاقی ممکنه باشه پشتمون میلرزید. رئیس بخش جراحی اعصاب کودکان اومد، اسمش دکتر تومیتا بود، اومد نتیجه سی تی اسکن رو برامون خوند. بطنای مغز ایزابل بزرگ و پر از مایع شده بودن. یه چیزی مجاری تخلیه مغزش رو سد کرده بود. دکتر تومیتا گفت این احتمالاً یه توده است. گفت باید فوراً بره امارای. وقتی داشتن بهش داروی بیهوشی میزدن، تری بغلش کرده بود. سرش تقریباً در جا سنگین افتاده بود رو سینه تری. برای امارای یه ساعتی دادیمش دست پرستارا. این اولین بار بود که به یه عده آدم کاملاً غریبه میسپردیمش. با ترس اینکه چی قراره بشه، از اونجا رفتیم. رفتیم کافتریا تو زیرزمین بیمارستان که افسرده ترین جای دنیا بود. تا ابد هم همون جور میمونه. با اون نورای نئونی دلگیرش و رومیزیای خاکستری، با اون ترسی که تو قیافه آدمایی که از بچهای مریضشون جدا کرده بودن میشد دید. ما جرئت نمیکردیم نتیجه امارای حدس بزنیم. اصلا تخیلمون رو تعطیل کرده بودیم. انگار تو همون لحظه لنگر انداخته بودیم. لحظه‌ای که خودش هولناک بود، ولی بدتر این بود که از بعدش خبر نداشتیم. صدامون کردن بخش تصویربرداری پزشکی. توی راه رو خیلی نورش چشمو میزد. دیدیم دکتر تومیتا داره میاد. گفت به نظر ما ایزابل تومور داره. بعد ما رو برد رو کامپیوترش، تصاویر امارای نشونمون داد. گفت درست تو مرکز مغز ایزابل بین مخچه و ساقه مغز و هیپوتالاموس یه چیز گرد دیده میشه، اندازه توپ گلف. خب من که هیچ وقت اهل گلف نبودم، نمیتونستم چیزی رو که داشت میگفت درست بفهمم. گفت تومور رو در میارن، فقط هم بعد آزمایش آسیب شناسی میتونیم بفهمیم چه نوع توموریه. گفت ولی شبیه تومور تراتوئیده. کلمه تراتوئیدم نمیتونستم بفهمم، خارج از زبون و تجربم بود. انگار مال یه قلمرو دیگه است، یه قلمرو غیر قابل تصور و درک نشدنی که حالا دکتر تومیتا قرار بود راجع بهش ما راهنمایی کنه. رفتیم تو اتاق ریکاوری. ایزابل اونجا خواب بود، خواب و بی حرکت و معصوم. با تری دستا و پیشونیشو بوسیدیم. توی چیزی حدود 24 ساعت وجود ما به شکل ترسناک و غیر قابل برگشتی زیر و رو شده بود. نشسته بودیم کنار تخت ایزابل. تو دل لحظه‌ای که داشت زندگیمونو به قبل و بعد خودش تقسیم میکرد گریه میکردیم. گفتم بهتون از حرفای دکتر تومیتا و از اون کلمه‌ای که گفته بود من سر در نیاوردم. به همین خاطر رفتم تو اینترنت شروع کردم به سرچ کردن تومورای مغزی. هی سرچ کردم عکس این تومور رو پیدا کردم که تقریبا شبیه تومور مغز ایزابل بود. حرومزاده رو درجا شناختمش. همون موقع بود که تازه فهمیدم تراتوئید یعنی چی. اینو نوشته بود اسم کاملش تومور آتیپیک تراتوئید رابدوئید یا ATRTه، به شدت بدخیم، فوق‌العاده نادر. یه عجیب الخلقه که از هر 1,000,000 کودک فقط 3 کودک رو مبتلا میکنه و شانس نجات بچه های زیر 3 سال هم کمتر از 10%. کلی آمار ناامید کننده دیگه هم واسه خوندن بود، ولی من سری خودم رو از صفحه مانیتور پس کشیدم. گفتم به جاش فقط با دکترای ایزابل حرف میزنم، به همون اعتماد میکنم. بعد از اونم دیگه هیچ وقت بیماریشو تو اینترنت جستجو نکردم. از این ورم سختم بود از چیزایی که خونده بودم به تری چیزی بگم، چون نمیخواستم اونم درگیر اون احتمالای هولناک بشه. همونجا فهمیدم برای اینکه عقلمون از دست ندیم، مجبوریم فکر و خیال و تخیلمون رو تعطیل کنیم. شنبه 17 ژوئیه، دکتر تومیتا با تیم جراحی اعصابش برای کمک به تخلیه و کم کردن فشار از مایع مغزی نخاعی که تو مغز ایزابل جمع شده بود، یه مخزن اومایا تو سرش کار گذاشتن. مخزن اومایا یه لوله‌ایه که میذارن زیر پوست، داروی شیمی درمانی رو توی اون تزریق میکنن. وقتی ایزابلو برگردوندن اتاقش تو طبقه جراحی اعصاب، مثل همیشه عادت داشت پتوشو با لگد زد کنار. من این کارشو به فال نیک گرفتم. گفتم خب قدم اولش تو اون مسیر طولانی امیدوار کننده است. دو روز بعدش هم از بیمارستان مرخص شد تا تو خونه منتظر جراحی بمونه که قرار بود آخر همون هفته برای درآوردن تومور انجام شه. مامان بابای تری اومده بودن شهر ما. چون خواهر تری پسر دومش رو همون روزی که ما ایزابل واسه معاینه برده بودیم به دنیا آورده بود. ما هم دیگه اونقدر درگیر مریضی ایزابل بودیم مثلا توجهی به نورسیده خانواده نشون نداده بودیم. اعلام که تعطیلات آخر هفته رو مونده بود پیش پدر بزرگ مادر بزرگش و اصلا متوجه نبود ما نیستیم یا اینکه چقدر حالمون بده. سه شنبه بعد از ظهر هوا آفتابی بود. گفتیم همه بریم یه قدم بزنیم. تری ایزابلو بسته بود به سینش. همون شب با عجله رسوندیمش اورژانس چون تب کرده بود. تبم یعنی عفونت که گفتن بعد از کار گذاشتن شی خارجی یعنی همون اومایا تو سر بچه چیز غیر معمولی نیست. آنتی بیوتیک تجویز کردن، یکی دوتا اسکنم انجام دادن، اومایا رو در آوردن. من بعد از اون چهارشنبه از بیمارستان برگشتم خونه تا پیش الا باشم چون بهش قول داده بودیم ببریمش بازار روز محله. حالا شما فکر کن تو گیر و دار این فاجعه ما لازمه که سر قولمون هم بمونیم. رفتیم تمشک و هلو خریدیم. سر راه خونم از قنادی محبوبمون چند تا شیرینی کانولی از این شیرینی ایتالیایی های درجه یک گرفتیم. با الا درباره بیماری ایزابل و تومورش حرف زدم. گفتم اون شب باید بمونه پیش مادر بزرگش. نانق زد نگریه کرد. در حدی که از هر بچه 3 ساله انتظار می رفت قشنگ فهمیده بود که ما تو چه مخمسه گرفتار شدیم. من این کانالیا رو گرفته بودم دستم، داشتم پیاده میرفتم طرف ماشین که تری زنگ زد و خیلی نگران و گفت زود خودتو برسون بیمارستان. تومور ایزابل داشت خونریزی میکرد، باید سری جراحی میشد. دکتر تومیتا منتظر بوده که قبل رفتن ایزابل به اتاق عمل با من حرف بزنه. من یه رو به خودم رسوندم بیمارستان. از بین ترافیکی که تو فضا و زمان کاملا متفاوتی جریان داشت، دنیایی که آدماش عجله‌ای واسه رد شدن از خیابون نداشتن، جون هیچ نوزادی هم در خطر نبود، جایی که همه چی با فراغ بال از مصیبت رو برمیگردوند. با همین جعبه کانالی که گفتم رفتم تو اتاق ایزابل تو بیمارستان. دیدم تری داره بالای سر ایزابل که رنگش عین مرده پریده هی زار میزنه. دکتر تومیتام اونجا بود، اومد عکسای خونریزی مغز دخترمونو اونجا روی صفحه ردیف کرد. میگفت به نظر میرسه بعد تخلیه مایع مغزی نخایی تومور تو اون فضای خالی منبسط شده، رگای خونی شروع کردن به ترکیدن. باید چیکار کنیم؟ تنها امید اینه که سری تومور رو برداریم. ولی خب خطر داشت، خطر جدی، اینکه احتمال داشت ایزابل از فرط خونریزی بمیره. دکتر تومیتا گفت بچه‌ای به سن اون فقط یکم بیشتر از نیم لیتر خون تو بدنش داره، اینم که هی بخوای خون تزریق کنیم اصلا شاید کفایت نکنه. قرار شد با ایزابل بریم اتاق آماده سازی جراحی. من قبلش رفتم کانالیا رو گذاشتم تو یخچال اتاقش. این خودخواهی آشکار اون حرکت بلا فاصله یه احساس گناه بدی رو به جونم انداخت. بعدن فهمیدم اون حرکت مسخره به یه جور امید واهی ربط داشته، اینکه حالا شاید کانالیا بعدن برای دووم آوردنمون لازم باشه. بردنش اتاق جراحی گفتن حدوداً 4 تا 6 ساعت عمل طول میکشه. دستیار دکتر تومیتام قرار بود که ما رو در جریان اخبار بذار. پیشونی ایزابلو که رنگش عین گچ سفید شده بود بوسیدیم و به یه عده غریبه ماسک زده زل زدیم که اونو با یه تخت چرخدار به طرف یه اتفاق نامعلوم میبردن. من و تری برگشتیم اتاقش. منتظر بمونیم ببینیم بچه‌مون شبو به صبح میرسونه یا نه. نوبتی گریه میکردیم، ساکت بودیم، همش هم تو بغله هم. چند ساعت بعد دستیار دکتر صدامو زد، گفت وضع ایزابل خوبه. با هم یکم از کانولیا خوردیم. جشن و اینها نبود، فقط میخواستیم خودمون رو سرپا نگه داریم. مثلا خواب و خوراکی درستی نداشتیم که. نور چراغای اتاق کم شده بود. نشسته بودیم روی تختی پشت پرده. نمیدونم چرا هیچکی کاری به کارمون نداشت. از دنیای بیرون دور افتاده بودیم، جایی که پرستارا شیفتشون عوض میکردن و غیبت میکردن، جایی که بچه ها به دنیا میومدن و زندگی میکردن، جایی که مادر بزرگا نواهاشون رو میخوابوندن. من به عمرم با هیچ کس اونقدر احساس نزدیکی نکردم که اون شب با همسرم. نصف شب این حدودا بود، دستیار دکتر زنگ زد، گفت جراحی ایزابل موفقیت آمیز بوده. دکتر تومیتارم بیرون اتاق انتظار دیدیم، یه اتاقی که چند تا پدر مادر بیچاره دیگم رو مبلای بد و ناراحتش خوابیده بودن، لابد داشتن تو کابوسای خودشون دست و پا می زدن. دکتر تومیتا گفت بخش زیادی از تومور رو برداشته، شانس هم آورده بودیم که تومور نترکیده و خونش مغز رو پر نکرده. اگه اینجوری می شد مرگش حتمی بود. گفت حال ایزابل خوبه، زود به بخش مراقبت های ویژه منتقل میشه، اونجا میتونیم ببینیمش. اون لحظه رو به عنوان یه لحظه نسبتاً خوش به یاد میارم. بچه‌م زنده بود. فقط نتیجه آنی اهمیت داشت. تنها امید ما رسیدن به قدم بعدی بود. اصلا هر چی میخواست باشه. آینده که معلوم نبود. چیزی بیشتر از این که ایزابل همین حالا زنده است و نمیخواستیم تصور کنیم. رفتیم توی آی سی یو، بین رشته های تو هم تنیده لوله های تزریق و سیم های مانیتور پیداش کردیم. با روکورونیوم اونجا همه بهش گفتن روک، فلجش کرده بودن تا نتونه لوله های تنفسی رو پاره کنه. تمام شب نشستیم و نگاش کردیم. اون انگشتای کوچولوی دست نحیفش رو بوسیدیم، براش کتاب یا آواز خوندیم. فرداش یه پایه آیپاد جور کردم، براش موسیقی گذاشتم. نه که فقط به خاطر این تفکر مسخره که میگه موسیقی برای مغز رنجور و در حال بهبود خوبه، نه نه، بیشتر میخواستم از شر سر و صدای این گوه بیمارستان خلاص بشم. هی صدا بوق بوق مانیتورا، وزوز ماسکای اکسیژن، ورور بی تفاوت پرستارا تو راه رو، این صدای زنگ خطر که هر موقع حال مریضی یهو بدتر میشد میومد، با کنسرتوهای ویولونسل باخ یا قطعه پیانوی چارلز مینگس، قلب من هر بالا پایین ضربان قلب ایزابل و هر تغییری تو فشار خونش رو ثبت میکرد. نمیتونستم به اون عددهایی روی مانیتور که بیرحمانه کم و زیاد میشدن نگاه نکنم. انگار همین که من زل بزنم بهشون میتونست رو نتیجه اثر بذاره. کاری جز انتظار ازمون بر نمیومد. یه چیزی این وسط بگم، من به یه باوری رسیدم. چیه؟ این که یه مکانیسم روانشناختی در کاره که نمیذاره بیشتر ماها اون لحظه مرگمون رو تصور کنیم. خب شما فکر کن اگه تصور کامل اون لحظه گذار، منظورم اینه که لحظه‌ای که از هوشیاری داریم میرسیم به مرگ، اگه تصور کامل اون لحظه ممکن بود، با همه ترس و تغییری که تو اون لحظه است و با عجز مطلق آدم همراه، زندگی کردن خیلی سخت می شد. واقعیت اینه که مرگ در هر ذره زندگی ما وجود داره. حالا ما بیام به این فکر کنیم و به اینم فکر کنیم که هر لحظه از وجودمون یه نفس با آخرین نفس فاصله داره، اصلا قابل تحمل نیست. عظمت اون لحظه، لحظه‌ای که اصلا ازش نمیشه در رفتا، عظمت اون لحظه ما رو ویران می کرد. پس ذهن ما اومده چی کار کرده؟ کاملا خردمندانه تصمیم گرفته که بهش توجه نکنه. حالا با این وجود، همزمان با اینکه پذیرفتیم فانی هستیم، یعنی اینکه خب میدونیم آخرش میمیریم، دستمونو در حالی که از ترس داریم میلرزیم فرو میبریم تو خلا، به این امید که حالا ذهن ما بتونه یه راهی واسه اخت شدن با مرگ پیدا کنه، که وقتی خطر پا گذاشتن به ظلمت نابودی رو به جون میخریم، خدا یا یه مخدر آرام بخش دیگه واسه همون مونده باشه. ولی تو چطور ممکنه با مرگ بچت اخت بشی؟ قرار این اتفاق مدت ها بعد مردن خودت رخ بده. خب قاعدتا روند ماجرا اینجوریه دیگه، مگه نه؟ بچه های تو باید لااقل 20-30 سال بعد مرگ تو زنده بمونن حداقل. تو این دوران خوشحال از اینکه از وجود تو خلاص شدن زندگیشونو بکنن، آخرش هم همون مسیر پدر مادرشونو برن، همون مسیر جهل و انکار و ترس و تمام. خودشون باید با نیستیشون کنار بیان، تو این زمینه اصلا کمکی از تو بر نمیاد غیر اینکه با مردن خودت مجبورشون کنی با مرگ مواجه بشن. مرگ تکلیف کلاس علوم که نیست. و حتی اگه بتونی مرگ بچه تو تصور کنی، اصلا چرا باید این کارو بکنی؟ ولی من گرفتار یه تخیل کوفتی بودم که به فاجعه معتاد بود. بیشتر وقتام بدون اینکه بخوام من بدترینا رو تصور میکردم. هرچی، مثلا من از خیابون رد میشدم، تجسم میکردم که الان یه ماشین میاد زیرم میگیره. حتی تصویر گرد و خاک سپر ماشینه رو که چرخش داره جمجممو خورد میکنم میدیدم. یا وقتی تو مترو گیر میکردم و یهو همه چراغا خاموش میشدن، من یه موج آتیش رو تصور میکردم که داره از توی تونل به سمت همون واگونی که من توش بودم میاد. فقطم بعد از آشنایی با تری بود که موفق شدم این تخیل شکنجه‌گرم رو مهار کنم. و بعد از دنیا اومدن بچه هامون یاد گرفتم تصویر هر بلایی رو که ممکنه سر اونا بیاد زود حذف کنم. اتفاقا چند هفته قبل تشخیص سرطان ایزابل متوجه شده بودم که سرش بزرگ و یکم نامتقارنه. بعد یه سوال تو ذهنم جرقه زده بود که اگه تومور مغزی باشه چی؟ ولی اصلا قبل از اینکه ذهنم بخواد شروع کنه این همه احتمال ترسناک رو بررسی کنه، من خودم قانع کردم آقا جون به قضیه توجه نکن، بچه که به نظر سالم بود. شما حتی اگه بتونی بیماری وخیم بچت رو تصور کنی، واقعا چه دلیلی داره این کارو بکنی؟ چند روز بعد از اون جراحی برداشتن تومور، امارای نشون داد که هنوز یه بخش از تومور تو مغز ایزابل مونده. هر چقدر بافتای سرطانی بیشتری خارج میشد، شانس نجاتش هم بیشتر بود. به همین خاطر باید یه بار دیگه جراحیش میکردن. بعد عمل برش گردوندن آی سی یو. وقتی از آی سی یو منتقل شد جراحی اعصاب، کاشف به عمل اومد که مایع مغزی نخاعیش کماکان تخلیه نمیشه. یه شانت بطنی کار گذاشتن، بهش میگن EVD. همزمان توی یه جراحی دیگه تو مغزش یه مسیر باز کردن که مایعی که اونجا جمع شده بود تخلیه کنن. بچه دوباره تب کرد. شانتو در آوردن. حفره‌های مغزش دوباره بزرگ و پر از مایع شدن تا حدی که جونش به خطر افتاد. فشار خونش هی اومد پایین. داشتن یه اسکن اورژانسی روش انجام میدادن. همینجوری تاقباز تو تونل امارای بچه تا دم خفگی رفت. حبابای استفراغ از دهنش بیرون زده بود. آخرش با جراحی یه شانت دیگه کار گذاشتن که مایع مغزی نخاعی رو مستقیم تخلیه میکرد تو شکمش. تو کمتر از 3 هفته ایزابل 7 جراحی رو تحمل کرده بود. جراحی که باید نیمکره های مغزش رو جدا میکرد تا دکتر تومیتا بتونه به نقطه‌ای که ساقه مغز و قده سنوبری و مخچه تلاقی میکنن دسترسی پیدا کنه، تومور رو در بیاره. به اضافه 6 جراحی دیگه که برای مسئله عدم تخلیه مایع مغزی نخاعی انجام شد. تو سینه‌اش یه لوله کار گذاشته بودن واسه تزریق داروهای شیمی درمانی تا داروها مستقیم وارد جریان خون بشن. حالا وسط این معرکه یه تومور دیگه شناسایی شد، قد یه بادوم زمینی تو لوب پیشونیش. دیگه این یکی حتی قابل جراحی هم نبود. گزارش آسیب شناسی هم تایید کرد که سرطان قطعاً از نوع تومور آتیپیک تراتوئید رابدوئیده یا همون ATRT. گفتم باید شیمی درمانی انجام بشه از 17 اوت. یه ماه بعد از تشخیص سرطان، پزشکای متخصص سرطان ایزابل، دکتر فانگوسارو و دکتر لولا خیلی مایل نبودن راجع به چشم انداز بیماریش با ما حرف بزنن. ما خب اصلا جرئت نداشتیم اصرار کنیم. اون چند هفته اول بعد از اینکه بیماری ایزابل رو تشخیص دادن ما خواب و خوراک نداشتیم. بیشتر با تری بیمارستان بودیم پیش ایزابل. سعی میکردیم برای الا که تو آی سی یو راش نمیدادنم وقت بذاریم، ولی خوشبختانه میتونست ایزابل رو تو بخش جراحی اعصاب ببینه. هر بارم پیش هم بودن ایزابل رو میخندند. الا انگار خوب بلد بود با مصیبت کنار بیاد. خونواده دلسوز و دوستای خوبمونم به خونمون سر میزدن، حواس الا رو پرت میکردن، کمک میکردن الا زیاد نبودن و ما رو حس نکنه. ما وقتی درباره بیماری ایزابل با الا حرف میزدیم، با این چشماش که از تعجب گرد میشد گوش میداد، فقط گوش میداد، نگران و مبهوت. همون هفته های اول بعد از این فاجعه بود که الا شروع کرد به حرف زدن از برادر خیالیش. یهو بین کلمه هاش ما به یه داستانایی برمیخوردیم که درباره داداشش سر هم میکرد. حالا این داداشه بعضی وقتا یه سالش بود، بعضی وقتا دبیرستانی بود، خیلی وقتا هم معلوم نبود چرا ولی سفر بود، میرفت سیاتل یا کالیفرنیا، فقط هم برای این برمیگشت شیکاگو که ستاره یکی دیگه از مونولوگای پرماجرای الا باشه. البته برای بچه‌ای به سن و سال الا دوست یا خواهر و برادر خیالی داشتن چیز عجیبی نیست. به نظر من خلق این شخصیت خیالی مربوط به انفجار توانایی زبانی که بچه تازه به دست آورده، اتفاقی که خب بین 2 تا 4 سالگی رخ میده. یه زبان اضافه به وجود اومده که کودک ممکنه تجربه کافی برای اینکه خودشو با اون زبان منطبق کنه نداشته باشه، پس مجبور میشه یه قصه خیالی واسه خودش دست و پا کنه تا کلمه هایی رو که یهویی در اختیارش قرار گرفتن بتونه ازشون استفاده کنه. مثلا الا کلمه کالیفرنیا رو یاد گرفته بود ولی تجربه‌ای نداشت که یه جوری به اون مربوط باشه. خب پس میاد چیکار میکرد؟ این برادر خیالیه رو اعزام میکرد به اون ایالت آفتابی تا الا بتونه راجع به این مفصل حرف بزنه، جوری که انگار اصلا کالیفرنیا رو خوب میشناسه. کلمه‌ای که یاد گرفته بود و داستان میطلبیدن. در این حال یه چیز دیگه هم هست، اینکه فوران زبان تو این سن بیرون و درون از هم جدا میکنه. یعنی حالا درون کودک امکان بروز پیدا میکنه، میتونه بیرونی بشه. یعنی حالا چی؟ جهانش دو برابر میشه. الا حالا میتونست هم درباره چیزی که اینجاست حرف بزنه، هم درباره چیزی که یه جای دیگه است. زبان اینجا و یه جای دیگه رو براش یکی کرده بود. یه بار سر میز شام از الا پرسیدم که خب الان که ما اینجاییم داداشت داره چیکار میکنه؟ خیلی تحویلم نگرفت و خیلی همچین بی‌اعتنا گفتش که تو اتاقشه. اون اولا داداشه اسم نداشت، چه برسه به اینکه حالا یه وجه جسمانی هم داشته باشه. ازش میپرسیدیم الا اسم داداشت چیه؟ میگفت گوگوگاگا. گوگوگاگا. حالا این گوگوگاگا چی بود؟ این یه صدای نامفهومی بود که مالکوم، خواهرزاده 5 ساله ما و پسرخاله الا که خیلی الا دوستش داشت، وقتی اسم چیزی رو بلد نبود از خودش در می آورد. از اونجا که چارلی مینگس عملاً تو خونه ما یه بت محسوب میشه، ما گفتیم که الا اسم داداشتو بذار مینگس. اونم گفت باش. چند وقت بعد مالکوم یه عروسک بادی از این آدم فضایی‌ها به الا کادو داد. الا تصمیم گرفت مینگس همون عروسکه باشه. اغلب با برادر بادیش بازی میکرد، ولی وجود این عروسک آدم فضایی همیشه هم لازم نبود. بدون اون عروسک هم الا عین پدر مادرها به مینگس امر و نهی میکرد یا یه قصه خیلی جدی از ماجراجویی‌هاش تعریف میکرد. دنیای ما داشت به یه وحشت بی امان و خفقان آور تبدیل می شد، ولی دنیای الا بزرگ می شد، بزرگ و بزرگتر. سری چیز پزشکی هم این وسط در مورد آتیپیک تراتوید بگم. این تومور آتیپیک تراتوید رابدوید، همون ATRT گفتم، اونقدر نادره که پروتکل‌های شیمی درمانی مختص به اون انگوش شمارن، چون جمع کردن بچه هایی که به این تومور مبتلا هستن به تعدادی که برای کارآزمایی بالینی کافی باشه خیلی سخته. بیشتر پروتکل های موجود واسه علاج این تومور از درمان های مرتبط با مدولوبلاستوما و تومورهای مغزی دیگه نشأت گرفتن. البته برای مقابله با بدخیمی وحشیانه تومور ATRT میزان سمی بودنشون رو زیاد کردن. تو بعضی از اون پروتکل‌ها پرتو درمانی متمرکز هم انجام می‌شد، ولی پرتو درمانی تأثیر شدید و مضری تو رشد یه بچه‌ی همسن ایزابل می‌ذاره. پروتکلی که متخصصین سرطان ایزابل انتخاب کرده بودن خیلی سمی بود. 6 چرخه شیمی درمانی که آخرین چرخه شدیدترینش بود. در واقع برای اینکه کمک کنن مغز استخوان تحلیل رفته ایزابل بازیابی بشه، باید می اومدن سلولای خونی نابالغ خودشو که قبلا استخراج کرده بودن دوباره بعد چرخی آخر بهش تزریق می کردن. این روندی بود که اونا بهش می گفتن بازیابی مغز استخوان. توی شیمی درمانی باید پلاکت و گلوبول قرمز خونم به ایزابل تزریق می شد، ولی گلوبولای سفید خونش باید هر بار خودشونو بازیابی می کردن. سیستم ایمنی بدنش باید موقتا نابود می شد. به محض اینکه ایمنی بدن دوباره ترمیم می شد، چرخه شیمی درمانی بعدی از راه می رسید. این همه جراحی مغزی که رو سر این بچه انجام شده بود اصلا باعث شده بود این نبتونه بشینه یا بیسته. به همین خاطرم باید وسط دورهای شیمی درمانی می رفت کار درمانی و فیزیوتراپی. می گفتن حالا یه زمانی شاید بعدها بتونه به مرحله رشد مناسب سنش برگرده. اولین چرخه شیمی درمانی ایزابل که شروع شد 10 ماهش بود. وزنش هم فقط 7 کیلو. روزایی که حالش خوب بود عین یه قهرمان لبخند میزد. بیشتر از هر بچه دیگه‌ای که تو زندگیم دیدم. بیشتر از تمام اون چیزی که من تو عمرم بتونم. روزای خوب خیلی کم بودن، انگشت شمار بودن، ولی همین روزا اجازه میدادن بتونیم یه شکلی از آینده رو برای ایزابل و خانواده‌مون تصور کنیم. میرفتیم برای جلسه‌های کاردرمانی و فیزیوتراپیش وقت میگرفتیم. به دوستا و خانواده خبر میدادیم که چه روزایی واسه ملاقات بهتره. کارهای 2 هفته بعد رو تو تقویم یادداشت میکردیم. ولی آینده برای ما صرفاً تا مرحله بعدی که از نظر منطقی ممکن به نظر میرسید ادامه داشت. پایان چرخه شیمی درمانی، بازیابی تعداد گلبول‌های سفید خون، چند روز کوتاه قبل از شروع چرخه بعدی که حال ایزابل تا حدی که تو همون شرایط امکان داشت خوب بود. من نمیذاشتم تخیلم چیزی بیشتر و فراتر از همین چیزها رو تصور کنه. از قصد از توجه کردن به هر دوتا نتیجه احتمالی بیماریش سرباز میزدم. اگه میدیدم دارم خیال میکنم که دست کوچیکش رو در حال مرگ گرفتم، در جا این تصویر رو تو ذهنم حس می کردم. اینجور وقتا تری یهو با عربدهی که سر خودم می زدم داد می زدم، گفتم نه نه نه، تری از جا می پرید. راهو به اون یکی نتیجه، به تصور اون یکی نتیجه، یعنی درمان موفقیت آمیزشم بسته بودم، چون از یه مدت قبل باورم شده بود که هر چیزی که من بخوام اتفاق بیفته برعکسش میشه، اتفاق نمیفته. چرا؟ به همین خاطر که من میخواستم اتفاق بیفته. پس واکنش روانی این شده بود که هر جور میل به نتیجه های خوب رو حذف کنم. انگار که همین که من یه چیزی رو آرزو کنم، اون بچه رو تو تیررس یه سری نیروی بیرحم و کینه‌توز قرار میده که این دنیای ستمکار رو میچرخونن. جرأت نداشتم زنده موندن ایزابل رو تصور کنم، چون خیال میکردم دارم با این کار تلسمش میکنم. یه مدت کوتاهی بعد اولین چرخه شیمی درمانی ایزابل، یکی از دوستام زنگ زد. خیلی هم آدم خوب و خیرخواهیه. حالا احوال اینا، اولین چیزی که پرسیدیم بود که خب کارا افتاده رو غلطک یا نه. سوال عجیبی بود. آره، واقعیت این بود که شیمی درمانی ایزابل الگوی به ظاهر قابل پیشبینی داشت. اینجوری که اول داروهای مشخص شیمی درمانی با یه ترتیب مشخص و همیشگی تزریق می شدن. بعد نوبت واکنش‌های احتمالی بدن ایزابل می رسید، یعنی استفراغ، بی‌اشتهایی، فروپاشی سیستم ایمنی و آخرش هم تغذیه وریدی کامل، چون نمیتونست چیزی بخوره. مرحله بعدم این بود که داروهای ضد تهوع و ضد انگل و یه سری آنتیبیوتیک بهش میدادن که منجر میشد به تزریق‌های احتمالی و چند بار مراجعه به اتاق اورژانس به خاطر تب. بعدم نوبت ترمیم تدریجی و افزایش تعداد سلولای خونیش بود. بعد چند روز خوش تو خونه داشتیم. دوباره حالا برگرد بیمارستان واسه چرخه جدید. اگه ایزابل و تری که خیلی کم ایزابل رو ترک میکرد واسه شیمی درمانی تو بیمارستان بودن، من شب میرفتم خونه پیش الا. میرسوندمش مدرسه. بعد واسه زنم قهوه و صبحونه میآوردم و وقتی اون داشت دوش میگرفت با دخترم بازی میکردم یا واسش آواز میخوندم. استفراغ ایزابل رو تمیز میکردم یا پوشکش رو عوض میکردم و نگهش رو میداشتم تا پرستار وزنشون کنه. بعد با تری با یه زبون خیلی تخصصی و مندرآوردی راجب شب قبل حرف میزنیم، این که حالا اون روز بعد منتظر چی باشیم. صبر میکردیم نوبتمون بشه تا بتونیم سوالای سختمون رو بپرسیم. احساس آرامش آدم به کارهای تکراری و آشنا وابسته است. دقت کردین؟ ذهن و بدن ما داره همیشه تلاش میکنه به یه شرایط قابل پیشبینی عادت کنه. ولی حال ایزابل هیچ روال پایداری نداشت که ما بخوایم عادت کنیم. مریضیایی مثل ATRT واقعا تمام روالای معمول بیولوژیک، عاطفی و خانوادگی رو در هم میشکونه. چون هیچی اونطوری که تو انتظار داری جلو نمیره، چه برسه به اونطوری که دلت میخواد. مثلا یه بار یکی دو روز بعد از اینکه تزریق وریدی ایزابل شروع شده بود، ما تو خونه بودیم، این بچه یهو دچار شوک آلرژیک آنافیلاکسی شد. فوراً ورم کرد، تنفس واسش سخت شد، زود رسوندیمش اورژانس. حالا غیر از این چیزا کلی اتفاق ناگهانی و بد دیگه هم هی رخ میداد. مثلا یهو دچار سرفه های میشد، بند نمی اومد، بیشتر وقتا منتهی میشد به استفراغ، پوستش جوش میزد یا بوست میگرفت. در کلم که خیلی بیرمق و ضعیف بود. با اولین نشونه تبم ما هر بار باید پامی شدیم میرفتیم اورژانس. یعنی هیچ وقت نمیتونستیم بگیم که اوضاع بهتر میشه. هیچ اندازه از تکرار نمیتونه آدمو به این وضع عادت بده. آسایش روالهای معمول مال ما نبود، مال دنیای بیرون بود. یادم یه روز صبح زود داشتم با ماشین میرفتم بیمارستان، چند تا دونده خیلی قوی و پر انرژی رو دیدم داشتن تو خیابون فولرتون میدویدن سمت ساحل دریاچه. من اونجا خیلی ناگهانی دوچار این احساس شدم که انگار الان توی آکواریومم. میتونستم بیرون رو ببینم، مردم اون بیرونم خب میتونستن منو ببینن، البته اگه به هر دلیلی مثلا دلشون میخواست بهم توجه کنن، ولی ما داشتیم تو دو تا محیط کاملا متفاوت زندگی میکردیم و نفس میکشیدیم. بیماری ایزابل و تجربه‌ای که ما ازش داشتیم خیلی ربط یا تأثیر کمی با جهان بیرون داشت. من و تری درگیر یه سری اطلاعات ناخوشایند و ناامید کننده بودیم که تو دنیای بیرون به هیچ دردی نمیخورد. هیچ کی اصلا کوچیکترین علاقه ای نداشت که اینا رو بدونه. حالا این دونده ها آروم داشتن مسیر خودشون رو میرفتن. مردم هم از ابتذال پایدار زندگی معمولشون کیف میکردن. ما مینور بودیم دیگه تو آکواریوم درگیر مسائل خودمون. مریضی ایزابل هر چیزی که درون زندگی ما میگذشت و به شدت واقعی کرده بود. هر چیزی هم که اون بیرون جریان داشت بیشتر از اینکه واسه ما غیر واقعی باشه اصلا خالی از هر معنایی بود. وقتی آدمایی که از مریضی ایزابل خبر نداشتن میپرسیدن خب چه خبر، بعد من ماجرا رو میگفتم، میدیدمشون که ناگهان با سرعت هرچه تمامتر به سمت روال معمول زندگی خودشون برمیگشتن و اصلا حرفو عوض میکردن، حرفو میبردن سمت چیزایی که خیلی متفاوت بودن. وقتی به حسابدار مالیاتیم گفتم که حال ایزابل خوب نیست، گفت ولی خودت که سر حالی، چی مهمتر از این؟ دنیایی که داشت به آرومی راه خودشو میرفت به مبتذل‌ترین شکل به یه کلیشه‌های وابسته بود که هیچ ارتباط منطقی یا مفهومی با فاجعه‌ای که داشت به سر ما می اومد نداشتن. حرف زدن با آدمای خیرخواه واسم سخت شده بود. حالا گوش دادن به حرفاشون که دیگه بدتر از اون. آره، مهربون و دلسوز بودن. من و تری هم وراجی‌هاشون رو بدون مزایقه تحمل می‌کردیم، چون می‌فهمیدیم که واقعاً نمی‌دونن چه چیز دیگه‌ای باید بگن. اتفاقی که می افتاد این بود که خودشونو به یه بخش قابل کنترل از زبان پوچ و دستمالی شده محدود می کردن تا خودشون از مصیبتی که دامن ما رو گرفته بود مسون بمونن. ولی حالا با آدمایی که لاغل شعورشون قد می داد که زحمت حمایت کلامی رو به خودشون ندن، ما به مراتب راحت تر بودیم. نزدیکترین دوستامون هم اینو می دونستن. ترجیح می دادیم با دکتر لولا و دکتر فنگوسارو که می تونستن کمکمون کنن مسائلو بفهمیم حرف بزنیم، تا اینکه بخوایم از یکی بشنویم طاقت بیار. آخه چی میگی طاقت بیار یعنی چی؟ فکر میکنین اگه به یکی تو شرایط ما بگین آقا طاقت بیار خیلی حالش بهتر میشه؟ اصلا مگه به جز طاقت آوردن کار دیگه هم میتونه بکنه؟ از دیدن هر کسی که فکر میکردیم شاید بخواد با توسل به اون ابتذال اعلای آسمانی تسکینمون بدن پرهیز میکردیم. کشیش بیاد بیمارستان خیر قدغنه. اون موقع یه سری چرندیات دیگه هم میشنیدیم، یکیش این بود: زبان قاصره. ولی برای منتری زبان قاصر نبود، ابدا اینطور نبود که هیچ راهی برای توصیف تجربه ما وجود نداشته باشه. اتفاقا من و تری درباره ترس از اون چیزی که داشت رخ میداد حرفای زیادی واسه گفتن به هم داشتیم، حرفم میزدیم با هم، حرفای دکتر فنگوسارو و دکتر لولا که همیشه دردناک ولی به جا بودن هم قاصر نبود. اگرم مشکلی در ارتباط وجود داشت این بود که کلمه ها سنگین تر و سریع تر از اون بودن که به بقیه تحمیلشون کنیم. مثلا لیست داروهای شیمی درمانی ایزابل: وینکریستین، منوترکسات، ساسیکلوفوسفامید، سیسپلاتین. اینا همه اسم داروهاشن، یه سری جونور از یه تیره شیطانی فوق‌العاده بدخیم. این وسط اگه چیزی قاصر بود، کارآمدی زبان معمول و پیش پا افتاده بود. این کلیشه های آرامش بخش که حالا بی جا و کاملا به درد نخور شده بودن. ما از سر غریزه آدمای دیگر از اطلاعاتی که داشتیم دور نگه می داشتیم. می داشتیم فکر کنن که زبان قاصره، آره، چون می دونستیم نمی خوان با کلمه ها و واژه هایی که ما هر روز به کار می بریم آشنا بشن. مطمئن بودیم نمی خوان بدونن ما داریم چی کار می کنیم. خودمونم نمی خواستیم بدونیم. هیچکی از حال ما خبر نداشت. البته آرزوم نمی کردیم بچه یکی بیاد ATRT بگیره تا ما بتونیم با اونا راجبش حرف بزنیم، نه. تو کتاب مرجع راهنما برای والدین مبتلا به تومورهای مغزی و نخایی که برای کمک به مواجهه با تومور مغزی بچه به ما داده بودن، ATRT با جزئیات مطرح نشده بود چون بیش از حد نادر بود. اصلا یه جورایی انگار از کتاب جا افتاده بود. حتی تو گروه کوچیک خانواده هایی که بچه هاشون گرفتار این سرطان شده بودن هم نمیتونستیم با کسی ارتباط برقرار کنیم. دیوارای آکواریومه که ما توش غوطه ور بودیم از کلمات آدمای دیگه ساخته شده بود. تو این حال احوال وجود مینگس به الا فرصت میداد که زبانشو تمرین کنه و گسترش بده. از طرف دیگه خوبیش این بود که همراهی و آرامشی رو که من و تری از پس تمرینش بر نمی اومدیم، مینگس واسه الا فراهم میکرد. صبحی که من میرسوندمش مدرسه، پشت سر هم یه سری قصه راجع به مینگس تحویلم میداد که خب جالب بود. گاهی هم طرح‌های پیچیده‌ای داشتن و الا با آب و تاب برام تعریف می‌کرد. بعضی وقتا می‌دیدیم داره با مینگس، حالا فرق نداره مینگس آدم فضایی یا مینگس کاملا خیالی، داره باش بازی می‌کنه، داروهای ساختگی بهش تزریق می‌کنه یا دمای بدنش اندازه می‌گیره. از کلمه‌های استفاده می‌کنه که تو ملاقات‌های بیمارستان یا تو حرف‌های ما درباره بیماری ایزابل یاد گرفته بود. می‌گفت مینگس تومور داره آزمایش می‌ده، ولی تا دو هفته بعد حالش بهتر میشه. حتی یه بار فهمیدیم مینگس یه خواهر کوچیک داره که اسمش ایزابله. ایزابلی که کاملا با خواهر کوچیک الا فرق داره، که اونم تومور داره، حال اونم قراره تا دو هفته بعد بهتر شه. دیدم این دو هفتهی که میگه تقریبا برابره با همون آیندهی که من و تری میتونستیم تو اون شرایط تصور کنیم. هر چیزی که الا تصادفی درباره بیماری ایزابل میگفت، هر کلمه‌ای که از حضور در تجربه ما یاد گرفته بود، همه به واسطه برادر خیالیش هضم میشد. معلوم بود دلش واسه خواهرش تنگ شده. مینگس از این جهت هم یکم دلداریش میداد. آرزو میکرد دوباره کنار هم باشیم، مثل یه خونواده. الا برای بروز این احساسات پیچیدش اونا رو به مینگس نسبت میداد. مینگس هم اطاعت میکرد. یه روز سر صبحونه بودیم، الا داشت کنفلکسشو میخورد و دوباره درباره این برادرش داستان سرهم میکرد. من به خودم اومدم، دیدم اونم داره دقیقا همون کاری رو میکنه که من همه این سالا به عنوان نویسنده انجام داده بودم. شخصیتهای خیالی کتابا به من اجازه میدادن چیزی رو که درکش واسم دشوار بود بفهمم، که تا حالا تقریبا یعنی همه چی. منم درست مثل الا با کلمه های اضافه روبرو بودم که بار معنای اونا از محدودیت‌های رقت‌انگیز زندگی من به مراتب بیشتر بود. به یه فضایی برای قصه گفتن نیاز داشتم تا خودم اون تو بست بدم. زندگی‌های بیشتری لازم داشتم. منم پدر مادر دیگه‌ای می‌خواستم با یکی غیر از خودم که این چسناله‌های فلسفیمو سرش خالی کنم. شخصیتایی داشتم که با کلمه‌هام خلق کرده بودم و اونا رو تو آش وجودم که همیشه داشت می‌جوشید پخته بودم، ولی اونا من نبودن. کارایی می‌کردن که من نمی‌کردم یا نمی‌تونستم بکنم. وقتی دیدم الا چجوری شتاب زده و عصبی کلاف سردرگم ماجراهای مینگس و گره‌گشایی می‌کنه، فهمیدم که نیاز به قصه گفتن عمیقاً تو ذهن ما لونه کرده. ولی هر تجربه‌ای که من تو کارنامه متوسطم تو داستان نویسی کسب کرده بودم هیچ ارزشی تو آکواریوم ATRT ما نداشت. نمیتونستم یه قصه بنویسم که بتونه به فهم اون چیزی که داشت میگذشت کمکم کنه. بیماری ایزابل کل مشغولیت‌های خیالیمو پایمال کرده بود. تنها چیزی که واسم اهمیت داشت واقعیت واضح نفس‌های ایزابل رو سینم بود. خواب رفتنش وقتی اون سه تا لالایی رو واسش میخوندم. آرزو نمی کردم یا جرأت حتی نمی کردم تو این زندگی شکنجه بار ولی هنوز قشنگی که وجود داشت چیزی بیشتر از لبخند و خنده بچه‌م رو تصور کنم. ایزابل آخرین داروی سومین چرخه شیمی درمانی رو بعد از ظهر یکی از یشنبه‌های اکتبر دریافت کرد. امیدوار بودیم بتونه دوشنبه صبح بیاد خونه، لااقل برای چند روز. الا همون روز بعد از ظهر اومد ملاقاتش. همچین وانمود میکرد داره تیکه‌های کوچولوی لپ ایزابل رو میکنه میخوره. مثل همیشه یه کاری کرد ایزابل بخنده. بعد که الا رفت، ایزابل تو بغل من بیقراری میکرد. دقت کردم دیدم بیقراریش انگار یه الگوی ثابتی داره. به عقربه ثانیه شمار ساعت بزرگ اتاق دقت کردم. متوجه شدم تقریبا هر 30 ثانیه یه بار تکون میخوره و ناله میکنه. تری رفت پرستار و صدا زد. اون با متخصص سرطان کشیک حرف زد. اونم با متخصص اعصاب حرف زد. اونم با یکی دیگه حرف زد. میگفتن اینا تشنجای خفیفه ولی معلوم نیست چرا داره اتفاق میفته. بعد دوچار تشنج کامل شد. بدنش خوش شد، چشاش رفت، میلرزید، از دهنش کف میریخ بیرون. منو تری حالا دستاشو گرفته بودیم باش حرف میزدیم ولی متوجه ما نبود. اومدن سری منتقلش کردن ICU. اسم همه داروهایی که اون شب به ایزابل دادن با کل آزمایشایی که تو ICU روش انجام شد الان برام محوه، مثل اغلب اتفاقای اون شب. چیزی که تصورش سخته به خاطر آوردنش هم سخته. سطح سدیم ایزابل به شدت افت کرده بود. علت تشنجم همین افت سطح سدیم بود. نمیدونم چی کارش کردن ولی هر طور بود جلوی افت بیشتر سدیم رو گرفتن. نهایتاً لوله های تنفسی رو کار گذاشتن، باز رک تزریق کردن. باید میمون تو ICU تا سطح سدیم پایدار بشه. ولی این اتفاق نیفتاد. هرچند تزریق رک قطع شد، لوله های تنفسی رو هم 2-3 روز بعد برداشتن، ولی باید هی بهش محلول سدیم میدادن و آخرش هم این میزان سدیم هیچ وقت به سطح عادی برنگشت. شب هالووین بود. تری به الا قول داده بود ببردش قاشق زنی. ایزابل باز تو بغل من بیتابی میکرد. شب قبلش که خونه پیش الا بودم یه خوابی دیدم. خواب دیدم ایزابل تو بغلمه، انگار از یه درد ناگهانی یهو میپره عقب، از دستام میفته. قبل اینکه بخوره زمین با فریاد از خواب پریدم. تو اتاق ICU با ناامیدی ستا لالایی رو پشت سر هم میخوندم، سعی میکردم آرومش کنم. حتی وقتی خوابش برد میتونستم حس کنم که تنفسش قطع میشه، چند لحظه طولانی و ترسناک میگذره، دوباره نفس میکشه. پرستار شیفت گفت وقفه تنفسی تو خواب بین نوزادان شایعه. حرف مسخره اعصاب خورد کنه چرند که فقط باعث شد من بیشتر بترسم. پرستاره رفت پزشک شیفت و خبر کرد، چیزی که لازم بود ثبت شد و ثبت کردن. بعد من و تری جامون عوض کردیم و من رفتم خونه تا پیش الا باشم. حدود 12:01 اینا نصف شب بود، تلفن زنگ زد. تری بود. گوشی رو داد دکتر فنگوسار و دکتر گفتش که فشار خون ایزابل رو به زحمت بالا نگه داشتن. من باید در اسرع وقت خودم رو برسونم بیمارستان. الا رو بردم گذاشتم پیش خواهر زنم، تخت گاز رفتم بیمارستان. دیدم چند نفر از پرسنل ICU بیرون اتاق ایزابل ایستادن و دارن تو اتاق رو نگاه میکنن. یه سری پزشک و پرستارم دورش جمع شده بودن. بچم ورم کرده بود، پلکاش باد کرده بودن، کلی سوزن فرو کرده بودن تو دستای کوچولوش تا مایه به بدنش پمپاش و فشار خونش رو بالا نگه داره. بعد دکتر فنگوسارو و دکتر لولا رو دیدم، اومدن منو نشوندن، گفتن وضع ایزابل وخیمه. من و تری باید اعلام میکردیم که میخواییم هر کاری که در توان دارن برای نجاتش انجام بدن یا نه. گفتیم بله. خیلی شفاف توضیح دادن که ما باید بهشون بگیم کی دست از تلاش بردارن. اینجا دیگه حافظم از هم میپاشه. تری اون گوشه است، مدام بی صدا داره زار میزنه. وحشت چهرش به معنی واقعی کلمه وصف نشدنیه. این دکتر موخاکستری شیفت میاد، اسمش یادم نمیاد، ولی صورتش هر روز جلوی چشممه. میاد چپ و راست دستور میده، دستیاراش به نوبت سینه ایزابلو فشار میدن، فشار میدن، چون قلبش دیگه نمیزنه. برش میگردونن، من دارم ناله میکنم، بچم بچم بچم. بعد به من و تری میگن که باید خیلی سریع یه تصمیم دیگه بگیریم. چی شده؟ کلیه های ایزابل از کار افتاده، باید دیالیز بشه. واسه وصل کردنش به ماشین دیالیز لازم همونجا جراحیش کنن. احتمال اینم که زیر جراحی دووم نیاره بالاست. میگیم خیلی خوب، جراحیش کنی. باز قلبش از کار وای میسته. رزیدنت ها رو میبینم دارن سینه‌شو فشار میدن. بیرون اتاق تو راه رو آدمایی که نمیشناسمشون دارن برای ایزابل دعا میکنن، بعضیشون حتی گریم میکنن. من همینطور شیون میکنم، بچم بچم بچم. میرم تری رو بغل میکنم. دکتر مخاکستری بر میگرده طرف من، میگه 12 دقیقه. چی؟ 12؟ اولش نمیتونم درک کنم چی داره میگه، 12 دقیقه یعنی چی، ولی بعدش میفهمم. منظورش اینه که ایزابل از نظر پزشکی 12 دقیقه است مرده. یه رزیدنت جوون همچین با بی‌حوصلگی داره سینه بچه رو فشار میده، منتظره بگیم دست بردار. میگیم دست بردار، اونم دست برمی‌دار. توی تصویرایی که تلاش میکردم شتاب زده سرکوبشون کنم، لحظه مرگ بچم رو پیشبینی کرده بودم. ولی چیزی که با وجود تلاشم تو ذهنم نقش بسته بود، یه لحظه ساکت و فیلم مانند بود که من و تری در حالی که ایزابل داره آروم جون میده دستاشو میگیریم. ولی واقعیت چیز دیگه ای بود. شدت درد لحظه‌ای که پرستارا همه لوله‌ها و سیما رو بیرون کشیدن، اتاق خالی کردن و من و تری بچه مردمونو، این دختر خوشگل و همیشه خندونمونو که حالا بدنش از مایه باد کرده بود و زیر فشارا کبود شده بود، بغل گرفتیم و گونه ها و انگشتاشو میبوسیدیم، حتی تو مخیله هم نمی گنجید. با اینکه اون لحظه رو با یه شفافیت محض و خورد کننده به خاطر دارم، هنوزم برام غیر قابل تصوره. و چطور باید از همچین لحظه ای عبور کنی؟ چطور باید بچه مردت رو جا بذاری، برگردی به روزمرگی های خالی هر چیزی که ممکنه اسمشو بذاری زندگی ها؟ ما ایزابل رو گذاشتیم رو تخت، روشو با ملافه پوشوندیم، هر ورقی که لازم بود امضا کنیم امضا کردیم، همه وسایلمون رو جمع کردیم، اسباب بازیاش، لباسامون، پایه آیپاد، ظرفای غذا، غبار گذشته. بیرون اتاق یکی پاراوان گذاشته بود ما بتونیم خلوت کنیم. همه اون آدم خوبایی که برای ایزابل گفتم داشتن دعا میکردن حالا نبودن، رفته بودن. این آواره ها کیسه های پلاستیکی بزرگی که پر وسایلمون بود و گرفتیم دستمون، همجوری رفتیم تا گاراژ اون طرف خیابون، نشستیم تو ماشین، خیابونای بی معنا رو روندیم تا خونه خواهرزنم. نمیدونم برای درک مرگ چه توانایی ذهنی لازمه، نمیدونم هم اصلا آدم تو چه سنی این توانایی رو کسب میکنه، اگه اساسا بتونه کسب کنه. ولی الا انگار این توانایی رو داشت. وقتی بهش گفتیم خواهر کوچیکش مرده، برای یه لحظه جا افتادن این مسئله رو تو صورتش دیدیم. یه جوری زد زیر گریه که فقط میشه بهش گفت بچگانه. گریه کرد، گفت من یه خواهر کوچیک دیگه میخوام که اسمش ایزابل باشه. ما هنوزم داریم این جمله رو تجزیه تحلیل میکنیم. بعد ستایی، تری و الا و من یه خونواده با جای خالی یکی از اعضاش رفتیم خونه. اول نوامبر، روز یادبود رفتگان، 108 روز بعد از تشخیص بیماری ایزابل. تو این مغالطه های مذهبی که هست، یه چیزی که خیلی برام نفرت انگیزه اینه که میگن رنج مایه ارجه، که رنج قدمیه تو مسیر منتهی به نوعی از آگاهی یا رستگاری. خیلی خوب، ولی رنج و مرگ ایزابل هیچ فایده ای نه برای اون، نه برای ما، یا حتی برای دنیام نداشت. تنها نتیجه رنج اون که ذره اهمیت داره مرگشه. ما هیچ درسی که ارزش آموختن داشته باشه یاد نگرفتیم. هیچ تجربه‌ای که به درد کسی بخوره آیدمون نشد. تردیدی هم نیست که ایزابل به جای بهتری عروج نکرد. چون هیچ وقت هیچ جایی برای این بچه از سینه تری کنار الا یا آغوش من نمیتونست بهتر باشه. بدون ایزابل من و تری موندیم با یه اقیانوس از عشق که دیگه نمیتونستیم نثار کسی کنیم. با وقت اضافه روبرو شدیم که قبلا وقف اون میکردیم. مجبور بودیم داخل خلایی زندگی کنیم که فقط حضور ایزابل میتونست پرش کنه. غیاب موندگار ایزابل حالا تبدیل به عضوی در بدن ما شده که تنها کار کردش ترشح مداوم عذابه. الا خیلی وقتا درباره ایزابل حرف میزنه. حرفاش درباره مرگ ایزابل قانع کنندن. کلمه ها رو خیلی عمیق درک کرده. میدونه چی شده و میدونه معنای کل این ماجرا چیه. با همون سوالا و بیقراری هایی مواجهه که مام هستیم. یه بار قبل اینکه خوابش ببره از من پرسید ایزابل چرا مرد؟ یه بار دیگه به هم گفت من نمیخوام بمیرم. همین چند وقت پیش بدون هیچ مقدمه‌ای به تری گفته بود که میخواد دوباره دست ایزابل رو بگیره. که چقدر دلش برای خنده ایزابل تنگ شده. ولی بعدترش چند بار وقتی ازش پرسیدیم که دلش برای ایزابل تنگ شده یا نه، هیچ حاضر نشد جواب بده. یه بی‌حوصلگی نشون داد که خب خیلی برای ما آشناست. آخه این چه سوال چرت و بدیهیه که پرسیده بودیم. مینگس هم هست دیگه، همچنان وجودش رو آهسته و پیوسته داره ادامه میده. هرچند زیاد پیش ما نمیمونه، ولی دوباره رفته و یه جای همین دوروبر با پدر مادرش داره زندگی میکنه. غیر از اونا خواهر برادراش هم هستن که تعدادشون کم و زیاد میشه. این آخرا با دو تا برادرش جکسون و کلیف و یه خواهرش به اسم پیکادلی. خودش هم بچه دار شده. یه موقعی سه تا پسر داشت، اسم یکیشون اندی بود. رفته بودیم اسکی، مینگس ترجیح میداد اسنوبورد کنه. وقتی برای کریسمس رفتیم لندن، مینگس رفت نبراسکا. ظاهراً شطرنجش هم خیلی خوبه. الا میگه شطرنجش. بعضی وقتا مینگس سر الا داد میزنه، الا با فریاد جواب میده که ساکت شو مینگس. گاهی هم مینگس صداشو از دست میده، ولی بعد با صدای ایزابل حرف میزنه. شعبده باز معرکه‌ای هم هست. الا میگه مینگس میتونه با عصای جادوییش ایزابل رو دوباره ظاهر کنه.